متنی گرفته تا اورژانس و مرکز راه‌ها و هواشناسی و غیره. حالا برای راحتی شهروندا و امدادرسانی بهتر طرحی مطرح شده که بر اساس اون همه این شماره تلفن‌ها در یک شماره خلاصه میشه. آقای نوری، معاون عملیات اورژانس کشور:
باید همه واحدهای امدادی همزمان مطلع بشن و از عملکرد همدیگه هم خبر داشته باشن. ایجاد یه دیسپچ مشترک با یک شماره امدادی این خاصیت رو ایجاد خواهد کرد که اولا که هموطنان عزیز فقط یک شماره حفظ کنن، نه اینکه مثلا برای اورژانس 115، برای آتش نشانی به 125، برای اورژانس اجتماعی به 123، برای پلیس به 110 و شماره های زیاد دیگه که هست. یک شماره رو اولا حفظ کردنش خیلی راحت‌تره، آشنا بودنش خیلی ساده‌تره. نکته مهم اینه که وقتی که اطلاع داده شد دیسپچ مشترک اطلاعات رو از در واقع اون افراد مردم عزیز دریافت کرد، از امدادخواه، اون وقت وقتی اورژانس رو خبر میکنه، آتش نشانی رو مطلع میکنه و پلیس رو و واحدهای امدادی دیگر رو، روی صفحه مانیتور همه خبر دارن که چه کسی رفته. مثلا اورژانس میدونه که آیا آتش‌نشانی اعزام شده یا نه، چند واحدش اومده و کجا قراره چه خدمتی رو ارائه بده.
طرح یکسانسازی شماره تلفن‌های اضطراری از 6 سال پیش در دولت تصویب شده و حالا قرار ابتدا به صورت آزمایشی در یکی از استان‌ها و سپس در سراسر کشور به اجرا گذاشته بشه. آقای سامانی، سخنگوی وزارت کشور:
ریاست محترم جمهوری هم دستور اکید داده بودند که این پروژه یکسانسازی شماره تلفن‌های اضطراری در کشور انجام بشه. با تأکید وزیر محترم کشور مطالعات این کار انجام شد. دستگاه‌های متولی مثل اورژانس، پلیس، آتش نشانی، هلال احمر و تمام اون سازمان‌ها و نهادهایی که وظیفه خدمات رسانی اضطراری رو به مردم به عهده دارن در جلسه اینجا خدمتشون بودیم. مطالعات تطبیقی با سایر کشورها جمع‌بندی شد. نهایتاً ما تصمیم گرفتیم که در یکی از استان‌های کشور که استان هرمزگان به عنوان پایلوت انتخاب شد، این ساماندهی و تجمیع شماره تلفن‌های اضطراری رو عملیاتی بکنیم و انشالله به زودی این موضوع در استان هرمزگان عملیاتی خواهد شد.
115 شماره برای فوریت‌های پزشکی، 110 تماس با نیروی انتظامی، 125 تماس با آتش نشانی، 122 شماره برای خرابی و قطعی آب، 194 شماره برای خرابی گاز، 121 شماره برای فوریت خرابی برق. اینها برخی از شماره تلفن هایی که برای موارد مختلف امدادی وجود داره و مردم باید هم شماره تلفن رو حفظ باشن و هم خدمات مربوط به اون شماره رو. این میتونه هم برای شهروندا و هم امدادرسانی دستگاه‌های مختلف مشکلاتی داشته باشه. دکتر خانکه، کارشناس و استاد دانشگاه:
وقتی که ما تعدد شماره امدادی داریم، یک دسترسی به تک تک این سازمان‌ها بسیار زمان بره. دوم، این سازمان‌ها به هیچ وجه هماهنگی با هم دیگه ندارن و خدماتشون رو به شکل جزیره‌ای ارائه میدن. بنابراین وجود شماره امدادی مشترک و در نهایت دیسپچینگ یا اعزام مشترک واحدهای امدادی، علاوه بر اینکه زمان خدمات رو به شدت کاهش میده، هماهنگی افزایش میده، به نوعی هماهنگی بین دستگاه‌ها توسعه پیدا می‌کنه، نارضایتی مردم کاهش پیدا می‌کنه، زمان رسیدن بالا سر حادثه در محل حادثه کاهش پیدا می‌کنه.
آقای ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی:
بحث تعامل بین سازمان هاست. چرا سازمان ها خودشون با هم به این درجه از هماهنگی میرسن؟ کدوم سازمان قرار متولی پاسخگویی به تماس ها باشه؟ کدوم سازمان میخواد ارجاع بده حوادث؟ قراره چه کسانی اونجا بشینن و پاسخگو باشن و به چه طریقی حالا حوادث آتش نشانی رو ارجاع بدن، حوادث اورژانس رو، حوادث پلیس رو؟ آیا این تأخیری در اعزام نیروها و امدادرسانی به مردم ایجاد نمیکنه؟ ما با اصل قضیه موافقیم، قبلا هم گفتیم الان میگیم، این ساختا باید فراهم بشه چون میتونه چالش برانگیز باشه. اگر این مسائل و اگر بخواید با عجله این کار رو بکنیم بدون در نظر گرفتن عواقبش و چالشاش این کار رو بکنیم، اگر تأخیری در امدادرسانی صورت بگیره، طبیعتاً خب این طرح ممکنه با شکست مواجه بشه.
بر اساس یک برآورد که 2 سال پیش صورت گرفت، گفته میشه با یکسانسازی شماره‌های امدادی در طول 5 سال حدود 30% از مرگ و میر هنگام اعزام و 10,000 معلولیت ناشی از حوادث کاسته میشه. این کاهش 30% برای کشوری که سالیانه 17,000 فوتی ناشی از تصادف داره رقم کم و قابل اغمازی نیست.
ممنون از این که همراه ما بودید و باز هم سپاس از این که نظرتون رو راجع به گزارش هایی که در پیک بامدادی پخش میشه به 30610 ارسال میکنید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
در همین حوالی
یه صدای خشک زخمی، یه نگاه بی ستاره، دو تا دست پینه بسته، دو تا پای خورد و خسته که دیگه رمق نداره.
سلام، من ازتون میخوام 300 ثانیه همراه ما باشید و لطفاً با من و همکارانم در خیابونهای شهرمون قدم بزنید. امروزم پشت فرمون نشسته بودم و داشتم به کارای روزانم فکر میکردم، اما همیشه پشت چراغ قرمز که میرسم صدای بچه هایی که با سن کم در حال پاک کردن شیشه ماشینا هستن رشته افکارم رو پاره میکنه.
اسم چیه؟
فاطمه.
چند سال سفاطمه؟
18.
18 سال؟
آره، قد کلا آبجی همه قدمون کوچیکه.
چی کار میکنی؟
گل میفروشم.
گل چیه امروز داری میفروشی؟
روز. من هر روز کارم روز گل.
هر روز؟ به خاطر همین آفتاب سوخته شدی؟
آره.
از ساعت چند؟
حالا ساعت 4-5.
می ساعت 4 را؟
بله.
ساعت 9-10 هم میرم. چقدر درس خوندی؟
من نخوندم کلا.
چند ساله که کار سینه؟
یه دو سال.
قبلش کار میکردی؟
کار نمیکردم، مثلا بابام خودش میومد کار میکرد.
به چی شد که اومدی کار؟
به خاطر که بابام مریضه، الان تازه هر روز داره میره بیمارستان، عمل کردیم دوباره گفته عمل میخواد، واسه این خرجمون زیاد شده بیمارستان و اینا، کسی نیست که بهمون کمک کنه، مجبوریم بیایم خرج زندگی، اجاره خونه، پول برق، گاز اینا بدیم.
قبلش هم مدرسه نمیرفت؟ چیکار میکردی؟
دوست نداشتم، علاقه بهش نمیکردم. نه علاقه نداشتم. رفتم پارک و اون برای خونمون خراسان.
از میدون خراسان میدید تا اینجا؟ اینجا رو شمال تهرانه.
آره دیگه، کارمون الان اینجاست دیگه.
بعد میخوایی برگردی؟ آخر شب چجوری میری؟
آخر شب فعلا امروز بابا اومده با ماشین میریم، روزای دیگه با مترو.
با خودم به قصه زندگی اونها فکر میکنم. فکر میکنی چطور میشه بهشون کمک کرد؟
با کودکان تکدیگر معمولا کجا خیلی برخورد میکنی؟
نه سر چهارراه، سر چهارراه هستن دیگه.
یعنی به وفور سر چهارراه میبینی؟
سر چهارراه هستن بیشتر اینا دیگه. جای دیگه هم هستش که من نرفتم، ولی دوست من که معلم اینها هست، ایران رو مثلا هم بچه های کار هستم، هم بچه های بی سرپرست، هم بچه بد سرپرست، اینا مدرسه میان تو تهران پایین شهر اونجا، اینا تدریس میکنن، برایشون درس میدن. اصلا بعضیشون میگن شیرین پلو چی، اصلا تا الان نخوردن، نمیدونن چیه دیگه. اینا به این شکل در اومدن دیگه، پذیرفتن که همین زندگیشون.
بعد حالا میپسندین بهشون کمک مالی کنین یا اینکه نه دوست دارین جور دیگه کمک کنین؟
ببینید، همیشه ارزش روی این کمک هایی که تغییر کنه جامعه، این کمک حقیقیه. ولی وقتی که اون لحظه که من چراغ سبز شده بعد گاز بدم برم، خب یه 1,000 تومن، 2,000 تومن، 5,000 تومن، هر چی که بالاخره یه پولی به این بدم، اون لحظه بیشتر از این پیش نمیاد. اون کمکی که واقعا برای ریشه کن شدن فقر یا مثلا یک نوع فرهنگ میخواد، اون یک خلوت و یک چه میدونم اتاق فکر میخواد تا اون شکل بگیره. چه کار کنه آدم با فیلم، با عکس، موسیقی، هنر، سیاست، اقتصاد، با چی کار باید بکنه آدم؟
توی شهر ما بعضی از بچه ها خیلی تنها. و حتما میشه با همراهی همه ما روزهای بهتری براشون ساخته بشه. چطور؟ شما بگین.
دوستان عزیزم صبحتون بخیر. خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو ایران. دعوت میکنم روی خط ورزش باشید.
خط ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خانم ها آقایان، صبح چهارشنبه شما بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم، اینجا روی خط ورزش رادیو ایران. بعد از مدت ها اون چهارشنبه رسید که دوتا احسان در رژی پخش هستن، اتاق فرمان احسان زاره تایید کننده و احسان رفیع صدا بردار. بریم برگردیم با والیبال شروع میکنیم. بعد از باخت 3-1 تیم ملی والیبال کشورمون در بازی نخست خودش در رقابت‌های جام جهانی 2019 ژاپن صبح دیروز در کشور ژاپن شهر ناگونا، امروز صبح هم مقابل مصری‌ها نتیجه رو عین بازی با روسیه واگذار کردیم. این بار هم 3-1 در دست اول ما موفق شدیم 25-22 مصر رو ببریم. دست دوم 26-24 به سود مصری‌ها به پایان رسید. دست سوم 25-18 به سود مصری‌ها تموم شد و در دست چهارم هم مصری‌ها موفق شدن 26-24 نتیجه را از ما ببرن و مصر برنده بازی امروز مقابل تیم والیبال کشورمون شد و موقتاً به صدر جدول رده‌بندی رقابت‌ها صعود کرد. بر بچه‌های والیبال کشورمون فردا پنجشنبه بازی ندارن. جمعه 12 مهر ما از ساعت 5:30 صبح به وقت تهران ما به مساف با کانادا میریم. با توجه به اینکه هنوز اون تفاضل و اختلاف ساعتی به وجود نیومده، یعنی ما ساعتمون کشیدیم عقب، ژاپنی هنوز این کارو انجام ندادن، فعلا اختلاف ساعتمون با ژاپن 5:30 تا برگرده به روال عادی خودش که دوباره 4:30 اختلاف ساعتمون بشه. ولی خب به ما 5:30 صبح به وقت تهران با کانادا بازی بعدیمون رو جمعه برگزار میکنیم. روز شنبه هم باید ساعت 11:30 ظهر به وقت تهران به مساف با استرالیا بریم. در جدول هم که فعلا از دو بازی که برگزار کردیم بدون برد و فقط دو دست رو تونستیم بگیریم از روسیه و مصر و در جایگاه نهم جدول قرار گرفتیم. آقای کلاکوویچ در رابطه با بازی با روسیه گفته بودن ما در دو دست اول خواب بودیم، حالا باید ببینیم در مقابل مصر که خیلی غیر منتظره تر از روس ها بود باختمون، ایشون چی میگن، یه دست خواب بودیم یا کل دستا رو خواب بودیم. اما در رابطه والیبال این توضیح خدمتتون بدم و جنبندی رشته والیبال، بعد میریم سراغ فوتبال دوباره برمیگرده و منهای فوتبال رو دنبال خواهیم کرد. تونس و آرژانتین از ساعت 7 صبح به وقت تهران کارشون رو آغاز کردن. ساعت 8:30 یعنی یه رو به پیش کانادا و روسیه رقابتشون رو آغاز کردن. 9:30 به وقت تهران ایتالیا با آمریکا بازی میکنه. 12:30 استرالیا با برزیل و 13:50 به وقت تهران امروز بازی آخر روز دوم بین لهستان و ژاپن برگزار خواهد شد. شما شنونده برنامه روی خط ورزش هستید از بهترین رادیو مملکت، رادیو ایران. میخوام فوتبال رو با هم دنبال بکنیم، از تمرین دیروز استقلال با هم شروع میکنیم، تمرینی که بعد از اولین برد آقای استراماچونی با استقلال اتفاق افتاد و برگزار شد، اولین بردی که در لیگ نبود، میدونید در رقابت جام حذفی بود و آقای استراماچونی در ورزشگاه انقلاب کرج موفق شد 3-1 گل ریحان البرز رو ببره و به مرحله کشتم نهایی صعود بکنه. اما صحبت روزبه چشمی رو میخوایم با هم بشنویم، مدافع تیم فوتبال استقلال که خب معتقد موجودیت فعلی استقلال همین.
خب تغییرات زیاد داریم تو فصل، هم فصل پیش و هم یه فصل قبلش، ما تغییرات زیاد داریم و این فکر می‌کنم طبیعیه. یعنی تیم‌های بزرگ اروپایی هم شما نگاه کنی هر فصل شاید دو سه تا بازیکن بهشون اضافه شه، یکی دو تا کم شه، ولی ما تغییراتمون زیاده، یعنی هر سال داره بیشتر هم میشه، 5 تا میشه 10 تا، 10 تا میشه 12 تا. و فکر می‌کنم حالا بعد یه ذره ثبات بشه تو، یعنی تو نگهداشتن بازیکن. حالا یه سری‌ها شاید واقعا نشه نگهداری، حالا به هر دلیلی یه سری‌ها رو شاید میشه گفت کمکاری بوده نتونستیم نگهداریم، ولی میگم باید این ثبات رو داشته باشیم که بتونیم نتیجه‌مون چیه. ما هر سال اول فصل رو از دست می‌دیم و واقعا هم با این تعداد بازیکن که جابجا می‌کنی تیم نمی‌تونه تو دو ماه مثلا فصل بدنسازی بخوام بازیکن رو با هم هماهنگ شن. ولی میگم این ثبات است که فکر می‌کنم هم باشگاه هم مسئولای باشگاه و هم بالاخره جایی دیگه که بهشون مربوطه باید کمک کنم بکنی ثبات رو و تو باشگاه نگه دارن بازیکنان رو حفظ کنن که اینقدر تغییر نشه باشه مرفت.
اما دیروز هم در فضای مجازی و هم خبرگزاری‌ها یک مصاحبه از سید حسین حسینی دروازه‌بان شماره یک این روزهای استقلال خوندیم، مبنی بر اینکه معاون سابق باشگاه استقلال که این روزها بیشتر از هر استقلالی ایشون مصاحبه می‌کنن در رسانه‌ها، گفتن که عامل شکراب یا اختلاف یا کدورت بین من و سید مهدی رحمتی همین معاون سابق بوده. صحبت حسینی رو با هم بشنویم.
بعد از گلی که بازی با پولاد خوردیم دقیقه 95 یه ذره تیمون از لحاظ روحی افت شدیدی پیدا کرد و بعد از همونم بعد اون بازی هم بقیه بازی ها همش جو منفی تو این تیمو که دقیقه آخر گل نخوریم. بهش میگم دیگه سکوت کنین در مورد من، مطمئن سکوت نکنه، حرفایی که زده رو همه رو به هوادارا میگم و حرفایی که پشت پارسا، پشت بازیکن ها، پشت مدیریت، پشت آقای فتی، پشت هر کی زده میگم، راست بگو سکوت کن.
بله، صحبت‌های آقای حسینی دروازه‌بان استقلال رو شنیدیم که تهدید کرد که میگه اگر اونشون ادامه بدن ایشون میگن. بریم سراغ فوتبال. جام حذفی، پرونده دور 16 نهایی جام حذفی فوتبال دیروز با برگزاری آخرین دیدار این مرحله بسته شد و سردار بوکان در زمین خودش با قبول شکست 2-1 مقابل مهمانش شهرداری ماشر از گردونه مسابقات کنار رفت. این بازی 120 دقیقه‌ای شد، در زمان‌های عادی و اضافه 1-1 مساوی شد. فرشید توری دقیقه 68 برای سردار بوکان تیم میزبان و علی چراغی دقیقه 88 برای تیم میهمان گلزنی کردن. دقیقه 115 هم دوباره همین علی چراغی تیر خلاص و شلیک کرد و تیم میهمان برنده این بازی شد. اما با برگزاری آخرین دیدار مرحله 16 نهایی جام حذفی، حالا چهره 16 تیم دوره 8 نهایی مشخص شده و 11 تیم لیگ برتری سایپا، استقلال، پیکان، شاهین شهرداری بوشهر، سپاهان، پرسپولیس، نفت آبادان، تراکتورسازی، شهر خودرو، نفت مسجد سلیمان و ذوب‌آهن، 3 تیم لیگ یکی مس کرمان، نود ارومیه و فجر شهید سپاسی شیراز، تیم دست دومی شهرداری ماشر و تیم دست سومی استقلال ماشر حالا منتظر قرعه کشی مرحله هستن تا حریفاشون رو بشناسن. علاقمندان فوتبال میدونن که در رقابت‌های لیگ حذفی هر مرحله جدا قرعه کشی میشه، یعنی از الان ما نمی‌دونیم در یک هشتم و یک چهارم کدام تیم‌ها با هم رو در رو خواهند شد. اما پس فردا جمعه هفته ششم رقابت لیگ برتر فوتبال برگزار میشه. همه 8 بازی این هفته پس فردا جمعه است. از 3:30 بعد از ظهر فوتبال داریم تا حوالی 8 شب فردا پنجشنبه حتما میپردازیم به بازی‌های این هفته. فقط خیلی تیزوار و صرفا جهت اطلاع شما شنونده عرض بکنم که اولین بازی جمعه یعنی پس فردا حساس‌ترین بازی این هفته است بین شهر خودرو و پرسپولیس در مشهد مقدس که یکی از قاسمی نژادهای شهر خودرو گفته می‌خوایم تلافی کنیم مقابل پرسپولیس و انتقام و شکست رو بگیریم از پرسپولیسی‌ها. تیم بسیار سرحال و خطرناکی از شهر خودرو به ویژه در مشهد میتونه برای هر حریفی خطرناک باشه. هر نه دیدار هفته هفتم لیگ یک هم برای که شنبه برگزار بشه. فردا در تو لیگ یک هم صحبت میکنیم. در ادامه مسابقات فوتبال پنج نفره قهرمانی آسیا در تایلند، تیم ملی فوتبال پنج نفره کشورمون در دومین دیدارش به مصاف عمان رفت و موفق شد با نتیجه کاملا یک طرفه 10-0 عمان رو شکست بده. بهزاد زادعلی اصغر و حسین رجب‌پور 3 گل و رسول باسری به همراه صادق رجب‌پور هر کدوم 2 گل تو این بازی برای ایران به ثمر رسوندن. ما دوشنبه که گذشت مالزی رو برده بودیم و فردا پنجشنبه در آخرین دیدار مرحله گروهی رودروی ژاپن قرار می‌گیریم. آقای سعید آذری مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان میگه باید قبول کنیم فولاد متوسط بسته شده و باید انتظار متوسط رو هم از این تیم داشت، نه انتظار نتیجه گیری از یک تیم بزرگ. آذری معتقده به جای عذرخواهی از مردم خوزستان بهتر دست مردم این استان رو ایشون ببوسن. نظر آقای آذری هست به عنوان مدیر عامل. همه اتفاقات هم بعد از اون رخ داد که فولادی ها در جام حذفی در شیراز مقابل فجر سپاسی در 120 دقیقه 2-2 مساوی شدن. ضربات پنالتی فجری ها 3-2 فولاد رو حذف کردن. و اینکه در فهرست نهایی داوران و کمک داوران بین المللی ایران برای سال 2020 برای معرفی به فیفا و AFC از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال، آقای علیرضا فقانی در لیست ایران باقی موندند به عنوان داور بین المللی جمهوری اسلامی ایران. بریم سراغ خبرهای منهای فوتبال. اول برنامه رو با والیبال شروع کردیم، حتما نتیجه والیبال رو هم میدونید که ما مقابل مصر 3-1 نتیجه رو واگذار کردیم ساعتی پیش. اما حالا میخوایم خبرهای منهای فوتبال سایر رشته ها رو هم با هم مرور بکنیم، در رابطه با وزنه برداری صحبت بکنیم. کیانوش رستمی بعد از اون مصدومیتی که در رقابت های جهانی تایلند براش همین چند روز پیش اتفاق افتاد و به واسطه همون اوت شد، یعنی کنار رفت، حذف شد، صحبت زیادی مطرح شد مبنی بر اینکه ممکن از گردونه مسابقات کلا کنار بره و نتونه در این وضع سهمیه بگیره و نتونه در مسابقات سوئیس که گزینشی المپیک هست شرکت بکنه. صحبت ها و حرفاتی زیاده در رابطه با کیانوش رستمی و البته حول محور وزنه برداری کشورمون که آیا اصلا ما در فوق سنگین میتونیم سهمیه داشته باشیم، میتونیم سهمیه بگیریم بریم یا نه و مسائل از این دست. صحبت های کیانوش رستمی رو آماده کرده احسان زاره، میخوایم با احسان آماده است صحبتاش؟ خب صحبت آماده است، با هم بشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم خبر رو.
گلوم میگن رد کردیم و جواب منفی گرفتیم. من دوباره به رئیس فدراسیون جهانی پیام دادم، یعنی خودم دارم کارا رو، واقعا اصلا این به من هیچ ربطی نداره، یعنی اصلا به هیچ عنوان به ورزشکار ربط نداره که توی مسئله بخواد اصلا دخالت کنه که بخواد ثبت نام کنه یا اصلا بگه چه مسابقه برم. مگه ببخشید تیم ملی ورزش وزنه برداری سازمان خیلی علکیه که ورزشکار بخواد توش صحبت کنه؟ من درست تنهایی تمرین میکنم، ولی جناب آقای رئیس فدراسیون وزنه برداری، رئیس کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش، همه با هم صحبت کردم و به این نتیجه رسیدن که من این کار رو انجام بدم و تمرین کنم. اگر اینجوری مسئله نبود به نظر شما من این کار رو انجام میدادم؟ من اجازه این کار رو داشتم که تمرین کنم؟ بلافاصله از خط می‌خوردم و بیرون می‌رفتم. من در رابطه با وبسایت وزنه برداری جهانی هیچ چیزی نمی‌دونم. فقط یه خواهشی که از شما دارم اینه که واقعا منو کمک کنین که بتونم توی المپیک شرکت کنم. واقعا ازتون این انتظار رو دارم.
سه تا خبر مهم منهای فوتبال هم خدمتتون بگم، اولی که بالاخره استعفای افشین داوری از سرپرستی فدراسیون والیبال مورد قبول وزیر ورزش قرار گرفت با حکم آقای وزیر علی فتاحی دبیر فدراسیون به عنوان سرپرست و مسئول برگزاری انتخابات والیبال منصوب شدن. خبر دوممون این که دیروز با حکم علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، حسن رنگرز قهرمان جهان و نایب رئیس پیشین این فدراسیون به عنوان مدیر تیم‌های ملی کشتی فرنگی و البته سخنگوی فدراسیون کشتی هم انتخاب شد. آقای رنگرزی که در حال حاضر مدیر موزه ورزش کمیته ملی المپیک هم هست. در ادامه همین خبر کیانوش رستمی هم بگم که هفته اول لیگ برتر وزن مردایی به میزبانی اهواز برگزار شد. کیانوش رستمی هم روی تخته رفت، به خاطر حذفش در مسابقات جهانی تایلند رکوردی نداشت، مجبور شد مسابقه بده و اینجا با حد نصاب 170 کیلوگرم یه ضرب، 215 کیلوگرم دو ضرب و 385 کیلوگرم مجموع اول شد. بریم سراغ فوتبال در آن سوی مرزها، از لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا شروع می‌کنیم. دیشب اگر آقای کلمنت فرانسوی داور وسط بازی تاتنهام و بایر مونیخ سوت رو زودتر نمی‌زد، شاید تبدیل به بسکتبال می‌شد بازی تاتنهام و بایر مونیخ. بازی که اگر دیشب نگاه نکردی و نتیجه رو هم نمی‌دونی تعجب نکنید، 9 گل داشت سهم بایرنی‌ها، 7 گل بود سهم تاتنهام، فقط 2 گل. و بایر مونیخ موفق شد با شعبده بازی سرژ گنابری آلمانی با که 4 گل دیشب زد 7-2 رقیب قدرتمند خودش تاتنهام رو، اونم در لندن شکست بده و شکست تلخی رو به ماوریتسیو پوچتینو سرمربی تاتنهام که آخر مسابقه ترجیح داد فقط آدامس به جوه تحمیل کنه. در همین گروه ستاره سرخ بلگراد 3-1 موفق شد اولمپیاکوی یونان رو در گروه 2 مسابقات شکست بده. در گروه 1 رئال مادرید که این روزها تیم‌های دست دوم و سوم ایران هم میتونن در مادرید ازش مساوی بگیرن، مقابل کلوب بروژ یا کلوب بروخه 2-2 مساوی کردن، در حالی بود که 2-0 هم رئالی‌ها عقب افتادن از کلوب بروژ، اما در نهایت با گل‌های سرخیو راموس دقیقه 56 و کاسمیرو دقیقه 86 موفق شدن به گریزند دوباره از شکست تیم پرنوسانی که نمی‌دونم چجوری در صدر جدول رقابت‌های لیگای اسپانیا هم قرار گرفته. گالاتاسرای هم در استانبول 1-0 به پاریس سن ژرمن نتیجه رو واگذار کرد. اما در گروه 3 رقابت‌ها آتالانتا 2-1 مقابل مهمان خودش شاختار نتیجه رو واگذار کرد و منچستر سیتی موفق شد با گل‌های رحیم استرلینگ و فودن 2-0 دینامو زاگرب رو در ورزشگاه اتحاد شهر سیتی شکست بده. و بالاخره این که در اروپا در گروه چهارم یوونتوسیا موفق شدن 3-0 با لورکوزن رو با گل‌های گونزالو اگواین، فدریکو برناردسکی و کریستیانو رونالدو شکست بدن و لوکوموتیو مسکو هم در مسکو 2-0 به اتلتیکو مادرید باخت. و اینکه امشب در بازی‌های مهم لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا بارسلونا به مصاف با اینتر میره، اسلاویا پراگ میهمان در واقع میزبان دورتموند هست و لیورپول و سالزبورگ با هم بازی می‌کنن. یه خبرم بگم که از صد قطر در رقابت نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا 4-1 به الهلال در بازی رفت باخت. امشب یا امروز بعد از ظهر بهتر بگم اوروارز با گوانجو بازی دوم رو برگزار می‌کنن. خیلی متشکرم از همراهیتون، تا فردا 8:40 صبح خانم ها آقایان خداحافظ.